بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق. إن چند جمله هم از زيارت جامعه کبیره، نظیر این جملات را ما در دعای ماه شعبان هم داریم، که اونجا هم روزهای ماه شعبان این جملات هست: اللهم صل على محمد و آل محمد، شجرة النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکه، معدن علم و اهل بیت الوحی. تا اینجا میرسیم که المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. یعنی ما شهادت می دهیم که کسانی که از شما خاندان عصمت و طهارت اعراض می کنند، اونها از مسیر حق جدا شده اند و رو به هلاکت و بدبختی دائم می روند. این به اصطلاح اهل ادب فاء فراغب که اینجا آمده، فراغ ما انکم راهب مارق، این فاء به اصطلاح اهل تفریعه، فاء تفریعه، یعنی متفرع می کند این مطلب را بر مطالب گذشته. یعنی نتیجه اون اوصافی که برای شما ذکر کردیم و معترف شدیم، نتیجه اون اوصاف اینه. یعنی قبلا که ما شما را خاندان عصمت را به این کیفیت، اون هم با تعلیم خود شما، اقرار اعتراف کرده ایم که شما معادن حکمت الله هستید، و خزان علم اللهید، مساکن برکت اللهید، شهداء دار الفنا هستید و شفعاء دار البقا هستید، اعلنتم دعوته، بیمتم فرائزه، شما هستید که دعوت خدا را تکوینن و تشریعن در عالم آشکار کرده اید، شما اید که فرائض خدا را بیان می کنید، شرای احکام خدا را نشر می کنید و جهاد حق در راه خدا دارید. با همه اوصافی که اقرار کرده این، بنابراین شما که نور مطلقید، شما ای که وسیله رساندن مردم به کمال مطلق هستید، شما ای که در برای سعادت ابدی هستید، بنابراین هر کسی که از شما اعراض کند رو به بدبختی می رود، رو به هلاک دائم می رود، پشت به نور و رو به ظلمت می رود. فراغب عنکم مارق، کلمه راغب که مشتق از رغبت، خب رغبت به دو معنا استعمال می شه در لغت عربی، گاهی با فی همراه است، گاهی با عن. یا می گیم راغبون فیک، یعنی اشتیاق دارد به شما. با فی اگر گفته بشود به معنای اشتیاق است و علاقه مندی در شما رغبت دارد، یعنی میل به شما دارد. کلمه با عن اگر همراه باشه یعنی اعراض است. رغبت با عن که همراه باشه، راغب عنکم، راغب فیکم نیست. اگر فیکم بود که خوب خوب بود، یعنی کسانی مشتاق به شما هستند، علاقه مند به شما هستند. اما الراغب عنکم، این کلمه عن که در اینجا هست دال بر اعراض است، کسی که اعراض می کند، اعراض از شما موجب بدبختی. حالا فرق می کنید، وقتی کسی امام را نمی شناسد تا بو ایمان بیاورد، نشناخته، این معرض نیست، خب نشناخته است، چون نشناخته بگیم این جاهل است، زال است، گم کرده راه را. اما کسی که بشناسد و بعد هم کنار برود، بگیم اعراضه. پس اعراض فرق می کند با جهل، با قصور، با زلالت. این فرق می کنه. انسانی که نشناخته نور را، اصلا ندیده از نور را، ولی طالب نور هست، اگر نور را ببیند در میان بیابان ظلمانی به سمتش می رود. این تا ندیده جاهل است، بگیم جاهل است و قاصر است و ضال است و گم کرده نور را، اما ببیند می رود دنبالش. خب این خیلی محروم نیست، برای اینکه می تواند اگر نور بشناسد برود. اما یک کسی وسط بیابان ظلمانی نور هم بوده، چراغ هم بوده، عمدن خاموش کرده، اصلا نخواسته نور باشه، خب این چنین آدم دیگه نور نمیخواد، اصلا خودش رو محتاج به نور نمیبیند، اعراض میکند، نور رو از بین میبرد. این چنین آدم هیچ ممکن نیست راه بیابد. تو بیابان ظلمانی کسی که عمدن نور را از کف داده و چراغ را خاموش کرده، این برای همیشه دیگه تو ظلمته، سر راه از چاه و چاله و دره و کوه و انواع خطرها برزه مارق است. پس الراغب عنکم مارق، نفرموده که زال است، الراغب عنکم زالون مثلا یا جاهلون، نه این جور نیست، اعراض است. اون کسانی که شما را شناختن و در عین شناسایی از شما اعراض کردن، اینا بدبختن، بدبختی ابدی دارن اینها. امثال معاویه ها نه اینکه نمیشناختن، اینا واقعا میشناختن، نمیخواستن اینا، چون میبینن که اون که میشناسن دنبال نور برون، منافع مادیشون دنیویشون در خطر دیگه. اینا نه اینکه نمیشناختن، و خیلی هستن از اینها میشناسن، واقعا عجیبه. در علماء سنی که این همه شرح ها دارن، ابن ابوالحدید مثلا، این آدمی که نهج البلاغه رو اینجور شرح خوبی زده است، این نمیشناسه، یعنی امام علیه السلام را میشناسن، ولی تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دیگه اینا در این حال که میشناسن از شما اعراض کنن، اینا مارقن، به بدبختی ابدی افتادن. با جاهلها فرق دارن، خب زیاد هم هستن در دنیا، قاصرن. این هم میلیون ها جمعیت که نا در تسنن زندگی میکنن، اینا همشون که مارق نیستن، اینا جاهلن، قاصرن، نمیفهمن که اگر واقعا براشون روشن بشود، اینا میان به سمت نور دیگه، نور را نشانشون بدهن میان، هم نمیفهمن، نمیشناسن. اینا اکثرا جاهل و قاصرن، مستضعفن. اما اون کسانی که نمیشناسند و بزرگانشان میشناسند، اون اهل تحقیقشان، اهل فکرشان، اهل مطالعهشان، اینا میشناسند و نمیخوان، عمدن چرا را خاموش میکنند و اعراض میکنند. ولذا الراغب عنکم، کلمه عن که دنبال الراغب آمده، نشان دهنده این مطلبه. اون کسانی که از شما با شناسایی شما از شما اعراض میکنند، اینا مارقند. مارق، مروق، وقتی تیر از کمان که با شدت پرتاب می شود دیگه به کمان بر نمی گرده، تیری که از کمان پرتاب شد به کمان دیگه بر نمی گرده، این مارقه. اون کسی هم که با شناسایی امام علیه السلام از او اعراض کند، او را عقب بزند و بی اعتنائی کند و نخواهد او را، این مسلم دیگه به راه حق بر نمی گرده. دیگه از اونها روشنتر در عالم نداریم که کسی برود کسی دیگه رو به جای علی علیه السلام انتخاب کند و به وسیله او به هدایت برسه. این که نیست که، هادی مطلق همان است و نور همان است. وقتی از او اعراض کند دیگه هیچ دیگه، در ظلمت دیگه. ولذا الراغب عنکم مارق. و در تاریخ اسلام هم مارقین داشته ایم، زیاد بودن دیگه، و خود رسول اکرم هم خبر داده بودن که کسانی پیدا می شوند اینا مارقن و از دین منحرف می شوند. در غزوه هنین ظاهرم بوده، به نظرم آلوره غزوه هنین بوده که اونجا غنایم را بعد از اینکه مسلمان ها فاتح شدن و غنایم را تقسیم می کردن، رسول خدا داشتن قدسدی تقسیم بودن غنایم را در میان مجاهدین، و یه مرد بلند بالایی در حالتی که آثار سجده هم در پیشانیش بود، این آمد و یه سلام عمومی کرد، یعنی به جمعیت سلام کرد، و بعدم گفت که یا رسول الله، من ناظر تقسیم شما هستم و تقسیم میکنید من متوجهم. بعد فرمود که خب چطور میبینی؟ گفت شما را عادل نمیبینم در تقسیم، شما داره تقسیم میکنید، به عدالت تقسیم نمیکنید. از این حرف جسارت آمیز هم مردم که بودن ناراحت شدن و هم رسول خدا خشمگین شد، فرمود ویحک از لم یکن العدل عندی فعند من یکن، وای بد بر تو، اگر من عادل نباشم کی عادله؟ اگه بنا شد من با عدل عمل نکنم، کی میخواد با عدل عمل کنم؟ از لم یکن العدل عندی فعند من یکن. خب اون مردم هم فهمیدن که رسول خدا ناراحت شده از این جسارت او و خیلی خشمشون کرد و گفتن آعزه ما رو بکشیم، برای اینکه این آدم مرتده. خب کسی که حالا شما رو عادل نداند و مثلا ظلم به شما نسبت بدهد، خب این معلومه که باید بکشیم او را. فرمود دعوه، نه رهاش کنی، او آینده ای دارد، پیروانی خواهد پیدا کرد که همه از دین به در می روند و به دست محبوب ترین خلق خدا کشته خواهد شد. فرمود این آدم به دست محبوب ترین خلق خدا کشته خواهد شد. این خبر غیبی بود رسول خدا اون روز دادن، که بعد سالها گذشت تا جنگ نهروان پیش آمد، این همین آدم در جنگ نهروان که بزرگ همون خوارج بود و به دست مولا کشته شد. که اون روز مردم فهمیدن اون خبر غیبی که رسول خدا داده بود و این مرد بیدین خواهد شد و پیروانی هم دنبالش هستند و بعدم به دست محبوب ترین خلق خدا کشته خواهد شد. این همون معروفه در تاریخ نهروان، هرقوس ابن زهیر بجلی بود که زدصدیه هم معروف است. آدم خیلی سیاه صورتی بود و بدبو بود و بعد هم زدصدیه گفتن یه عضوی یک دست نداشت، عضوی در کتفش بود مانند پستان زنها بود، وقتی که می کشیدن به قدر دست طول داشت، وقتی رها می کردن باید جمع می شد و مانند پستان زنها بود. به این جهت دو صدیه می گفتن. و جنگ نهروان پیش آمد دیگه، چون سه تا جنگ می دانیم که در زمان حکومت مولا پیش آمده، قاسطین، ناکسین، بعدم قاسطین، بعد هم مارقین دیگه. ناکسین طلحه و زبیر امثال اینها بودن که جنگ جمل را به وجود آوردن با همراه عایشه، و جنگ قاسطین هم که معاویه بود با همراهانش، و مارقین یه جمعیتی بودن اینا که رئیسشون همین آدم بود، همین هرقوس بن زهیر بجلی بود. اینا 12,000 نفر بعد از قصه داستان حکمین که اینها رو در روی امام ایستادن، اینا نه اینکه نمیشناختن، اینها امام را میشناختن و کافرم نبودن، منافقم نبودن، نه کافر بودن نه منافق بودن، یه مردم خیلی مقدسی بودن به حسب ظاهر، و نمازخوان، قاریان قرآن، شب زنده داران، اینا به این کیفیت بودن و خیلی هم به حسب ظاهر پرهیز از گناهان میکرد، از گناهان کبیره مرتکب نمیشدن، معتقد بودن گناه کبیره کفره، نه اینکه تنها فسقه، میگفتن کفره، تا این اندازه داغ بودن در مسئله پابند بودن به ظواهر دینی. به این کیفیه بودن، نه کافر بودن نه منافق بودن نه ریاکار بودن، ولی مردم جاهلی بودن، خشک بودن، جاهل، و اونچنان که باید معرفت پیدا کنن خب نمیشد دیگه، اون روی جهالت و خوشی که داشتن. ولی اینا 12,000 نفر به عذر این که چرا امیرالمؤمنین حکمیت را قبول کرده، گفتن تو کافر شدی به این عنوان، ولی دو بود در روی امام ایستادند و شمشیر کشیدند و 12,000 نفر. و بعد هم امام خب اونا خیلی نصیحتشون کرد و خیلی موعظه و اینها بود، و تا 8,000شون برگشتن، 4,000 باقی موندن، 4,000 نفرشون دیگه کاملا مقاوم بودن در مقابل امام و اینها همه کشته شدن. و فرمود که 10 نفر از اینها باقی نخواهند ماند و از ما هم 10 نفر کشته نخواهند شد، و و رضا همش 9 نفر از این طرف کشته شدن از لشکر مولا و از اونها فقط 9 نفر باقی موندن که از اول فرموده بود که لا یقتل منا عشره ولا یسلم منهم عشره، از اونها 10 نفرم باقی نمیمونن و از ما 10 نفرم کشته نمیشون. برای این آدم وقتی که اونجا کشته شد، این مرد رئیس اون خوارج بود و اینها، کشته شد و امام وقتی که میگشت و بال کشته ها تو کشته ها جسد اینو پیدا کنن پیدا نمیشد، خب زیر اجساد بود و بعد هر ز گشتن پیدا نمیشد. بعد فرمود که والله ما کذبت و ولا کذبت، به خدا قسم نه من دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده، چون پیغمبر خبر داده این به دست ما کشته خواهد شد، این کشته شده تو اجساده. بالاخره گشتن و پیداش کردن در میان اجساد و همون عضوی که مانند پستان زنها بود را جدا کردن، سر نیزه زدن که منادی ندا می کرد که صدق الله و صدق رسوله، همه باخبر باشن که گفتار پیغمبر صدق از آب در آمد. اون روز فرموده بود که این آدم همون روز که آمد با جسارت صحبت کرد، این همون آدم است که فرموده بود کشته میشه و از دین منحرف میشود، به دست محبوب ترین خلق خدا کشته میشود. اما با خبر باشید که کشته شد و به دست علی امیر کشته شد و همون خبری که رسول خدا داده بود مصداق پیدا کرد. در حال این آدم چنین بود و خیلی هم ارسولیم خیلی مقدس بودند، خیلی متظاهر به دین بودند دیگه. حتی یک شبی حضرت امیر علیه السلام در کوفه با کمیل همراه بودند، توی کوچه های کوفه عبور می کردن، شب از نصفه گذشته بود، نیمه شب گذشته بود. بعد خب همه خاموش بود، خانه ها همه خوابیده بودند و چراغ ها خاموش بود و از کنار خانه ای که رد می شدن با کمیل دیدن صاحب خانه در داخل خانه مشغول نماز شب است و تلاوت قرآن می کند و حال خوشی هم دارد و در اون حال این آیه رو می خوند از سوره زمر: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. این آیه را میخوند در حال تهجد و نماز شب بود و با لحن خوشی هم میخوند این آیه را، مربوط همون نماز شب خونه هاست. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما، آیا برابرند اون انسان‌های خوابیده ای با اون کسی که در دل شب بیدار است و بعد هم سجده می کند و قیام می کند و خوف از خدا در دل او نشسته، امید بهشت خدا دارد؟ ولی این آیه رو می خوند، خب آیه بسیار تکندهنده، اونم با لحن خوش او و کمیل وقتی که شنید تحت تأثیر قرار گرفت، همونجا متوقف شد، بسید دیگه قدرت رفتار ازش سلب شد، گوش میداد به اون لحن خوشی که او داشت قرائت می کرد. امام علیه السلام فرمود که یا کمیل لا یعجبک که تنتنت الرجل انه من اهل النار، فرمود که تنها باید بر خدا برد واقعا که آدم آخرش نمیدونه چی میشه. حالا اول حالا میره آدم خوبیه و آدم مقدسیه و بله نماز شب خوان و روزه بگیر و همه چیز تمام دیگه، قاری قرآن رو دیگه، از این بهتر نمیشه که کمیل را مذوبش کرده. از اصحاب سر مولاست کمیل، بزرگه، در این حال مذوب شده دیگه، گوش میده به قرآن او. فرمود فریب نخورد، لا یعجب که تنتنت الرجل، این نغمه خوش او و این حال خوشی که دارد تو را گولت نزنه، این آتشیه، این جهنمیه، در این حال که به این کیفیت جهنمیه. کمیل تعجب کرد، یعنی چه؟ خوب این آدم به این خوبی داره نماز شب میخوند و در دل شب و با خدا خلوت کرده و راز و نیاز و مناجاتی دارد، اونم گوینده مولاست، بگه این جهنمیه، خیلی متحیر شد از این کار، چطور میشه؟ و فرمود که بعدن به تو میگویم، خبر این مطلب به تو میرسد. تا وقتی که جنگ نهروان پیش آمد، خب این سالها گذشت در این جریان و تا جنگ نهروان پیش آمد و بعد امام میگشت تو این اجساد کشته ها که پیداشون کنن، وقتی رسیدن به همین آدم نیزه خودش گذشت روی سر این آدم، فرمود یا کمیل امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن گهدر الاخره و گرزو رحمت رب. کمیل این همونه، یادت هست مثلا سالها پیش این جور بود که اون وقت شنیدی از او صدای مناجات و این مذوبه شد، این همونه که دیدی کشته شد جهنمی داره که کمیل افتاد روی قدم های مبارک مولا و بوسید و از این که از این مثلا یه حال حیرت در من پیدا شده بود عذر خواهی کرد. خلاصه اینا این چنین مارقین فراغ و به انکم مارق و اینا عجیب بوده واقعا کارشون. انسان وقت مطالعه میکنه تاریخ اینا رو حیرت میکنه، اینا با همه این تقدسی که داشتن عجیب اشتباه جهل دیگه. خدا بر خدا از این که دینداری با جهالت توأم بشود، جاهل متنسک. رسول خدا میفرمود دو گروه هم کمر من رو میشکنن، اونه کمر شکن من هستن تو امت من، یکی عالمون متحتک و جاهلون متنسک، یکی آدم عالم دانا اما بی پرددر یعنی بی تقوا، از اون طرف جاهل متنسک عابد اهل عبادت و اینها اما جاهله. این هر دو کمر شکنن و هر دو مایه بدبختی میشوند، جاهل متنسک عالم متحتک. اینا وقتی به نهروان میرفتن که تشنگان زنش هم همراهش بود و خوب میبرد، زنش هم حامله آبستن بود و میبرد تو بیابان، رسیدن به او مقابل او قرآن هم به گردنش انداخته بود بیچاره مرد متقی صالح، همونجا گرفتن شکم زنش هم پاک، همین قرآنی که در گردنت هست به ما دستور داده تو رو بکشیم. چنین برای مولا میفرمود که کشتن اینا کار هر کسی نبود، برای که اینا اینجور مردمی که بر عابدند و زاهدند و اینجور چیزها، اینا من بودم فقط این چشم فتنه را کندم، غیر من کسی نمیتوانست با اینها به جنگه. جنگ در با کفار خیلی مهم نبوده، جنگ با کفار، جنگ با معاویه، جنگ با اینها دشوار بوده، خطرناک. به هر حال فراغ و انکم مارق، برای این مقام بگیم اینا مارقین هم، کسانی که بشناسن شما را و در این حال از شما اعراض کنن به بدبختی به هلاک ابدی میروند، و رو این که به حسب ظاهر مسلمانند و مؤمنند و شب زنده دارند و قاریان و قرآنند و ولی از شما اعراض کردن. فراغ و انکم مارق و المقصر فی حقکم زاهق، اما کسانی هستن که تقصیر میکنن، کوتاهی میکنن در شناسایی شما، معرض نیستن، مقصرن. اونا که مقصرن میتوانن، راه باز است، شما را بشناسن، بعد از شناختن تبعیت بکنن، چون فهمیدن شما راه به سوی حقید دیگه، راه به بهشت ابدی. خب هر عاقلی وقتی که بشناسد تبعیت میکنه، میتوانن شما را بشناسن، اما نمیان، مقصرن، کوتاهی میکنن، مطالعه نمی کنن در حالات شما، در زندگی شما، در قرآن، در روایات، تا شما رو بشناسن. خب اینا گروه های مختلف هن، مقصر ها هم، اینا زائق هن، اینا بدبخت ها خود رو نابود می کنن. سنی ها خب هستن اکثرا زائق، اینا مقصر هن، حالا قاصر هم داریم، مقصر هم داریم دیگه، اتنی که بگوشتن نخورده مطلب اصلا، از اول توی خانواده سنی بار آمدند و همین چه هوا خودشون خوب رضای قاصرن، یه ایتن که مقصرن دیگه. خب میتوانن واقعا رو به راه بیان و پا روی هوسهای خودشون بگذارن، از متابع دنیوی بگذارن و بشناسن تا بگیرن. خب هستن اینا، از علماشون بسیار مقصرن، اینا علماشون تقصیرکارن، قاصر نیستن، اینا مقصرن، میتوانن حق را بشناسن و پا روی هوای نفس هم بگذارن مطیع بشوند و نمی کنن این کار را. یه ایده گروهی که قاصرن، اکثرن قاصرن، مستضعفن، یه ایده هم که مقصرن، و توی ماها هم باز مقصر داریم. حالا تو ماها هم که الان میشناسیم، ما هم این نعمت به ما داده شده، خب معرفتشون، محبتشون، خب بازم تقصیر ما زیاد داریم، باز مقصر هستیم دیگه، نه اینکه حالا واقعا مقصر نباشیم، مقصریم. حالا یه ایده که خوب هستن فقط همین مقدار اکتفا کنن که ما اونها را به امامت میشناسیم، خب امامند و واجب الطاعن، و چه بسا از معارف دیگری که بتوانن بفهمن که ولایت کلی الهیه دارن، اصلا مطاع در عالم خلقتن، نه فقط این که در عالم تشریع بله ما احکام بگیریم عمل کنیم، بالاتر از اینها اونها در عالم باب الله المؤتمن هن، اونها ولی هن، ولایت کلی دارن، تصرف در عالم دارن، احاطه علمی بر همه جای عالم دارن. ذل لکم کل شیء، که بگیم همه چیز در مقابل اونها خاضعند و خاشعند. نفس انسان ها به اراده ولی عصر ارواح العالمین فدا، اصلا این نفس که ما میکشیم در ریه خود هوا داخل میکنیم خارج میکنیم به اراده او، اونم به اذن خدا البته. ولذا یک کسانی تا این حرف ها رو بزنید میگه شما غلو میکنید، مثلا همدوش با خدا قرار میدهید، کافر از اینکه همدوشی مطلب نیست، ولایت است و از جانب اون معزون بودن است، اذن غیر همدوشیه. ما اگر قرآن گفته حضرت عیسی علیه السلام خالق بود، اخلق لکم من التین که هیئت طیر، من خودم خلق میکنم و بعدم زنده میکنم، مگه همدوش خداست؟ نه، به اذن الله. به اذن الله که آمده دیگه از همدوشی پایین آورده، یعنی مخلوق خداست نه همدوش خداست. به اذن الله، کلمه به اذن الله همین مرد روح مطلبه، یعنی خداوند این قدرت را به اراده او داده، خدا این قدرت را به او داده که اراده اش خلاق است، با اراده اش می آفریند و زنده می کند. اخلق لکم من التین که هیئت الطیر و احیی الموتا به اذن الله، من زنده می کنم مرده ها را، زنده می کنم به اذن خدا. اگر بگیم محیی موتا هستن، اگر بگیم علی علیه السلام مرده ها را زنده می کند، اگر بگیم این زنده ها به اراده او نفس می کشن، این آیه غلو است و این همدوشی با خداست؟ نه، همدوشی با خدا نیست، معزونی از خدا، معزونن به اذن الله این کار را می کند. بلذا اگر ما بگیم بله ما مستقیما از خودشون حاجت می خواهیم، گاهی متهم می کنن که غلو می کنید شما، نه غلو هم نمی کنید، حتما باید بگیم که مثلا بله شما شفاعت کنید تا خدا شفا بدهد. میگیم نه، شما خودتون شفا بدهید، بله، چون به اذن خدا، خدا به شما این قدرت رو داده که می توانید دهید، می توانید حاجت مرا برآورید، شما برآورید. مگه این میشه شرک؟ مگه میشه غلو؟ حالا مثلا برید در خانه کسی گذرنامه میخواد بگیری، پیش کسی میگه آقا از شما گذرنامه میخوام، حالا شما مشرکید؟ نه، میگید چون این قدرت به شما داده شده این کار رو بکنید دیگه، میتوانید برای من گذرنامه تهیه کنید. نگه ما همین گذرنامه امام رضا بخواهیم مثلا شرکه. شما در خانه وزیری وکیلی بروید ازش بگید گذرنامه برای من فراهم کن، فلان مطلب حل کن، این شرکه، این خوب توحیده. اما در خانه امام رضا برویم آه شما برای من این کار رو بکنید، من از شما یه مکه میخوام مثلا، گذرنامه میخوام از شما مثلا، شفای مریضم رو میخوام، اینجا میشه مشرک؟ نه، این قصور در معرفت اونهاست. و فردای قیامت مقام باشه نمیگیم حالا این به جهنم میره، نمیره، اما درجاتش حتما کم خواهد بود. ما الان اعتراف میکنیم، خدا رو مشاهد میگیریم، اینجور ما معتقدیم درباره اونها و قلوبم نیستیم، شرکم نیست این رو. ما میگیم به اذن تو خدایا، تو اذن داده ای به اونها، اراده اونها رو خلاق، ها رو محیی و زنده کننده مرده ها قرار داده ای. نه اینکه از پیش خود گفته ایم، اینو ادله فراوان در روایات ما و بلا ما شاء الله. پس این کسانی که فقط بگن ما فقط به امامت معتقدیم، همین قد که بر احکام ازشون بگیریم عمل کنیم، این یه درجه نازله ایست از کار اونها، شریعت را تحویل بدن به بشر و بسیارتون بالاتر مقام نورانیتشون که ولایت مطلقه قائل باشیم. هرچه معرفت در اینجا بر اساس ادله ای که داریم، البته نه از پیش خود، اما از ادله ای که داریم، هرچه معرفت در اینجا بیشتر باشه به اونها، فردا جمالشون روشنتر خواهد بود برای ما و بهشت ما هم بالاتر خواهد رفت درجات ما. و هرچه معرفت کمتر باشه، خب جهنمی نیست، اما خب درجات بهشتی کمتر خواهد بود دیگه، مسلم نگیم و المقصر فی حقکم زاهد. ولذا یه عده از اون طرف تقصیر کارن اهل تسنن، یه عده از این طرف در میان شیعه نمیخوان اون مقاماتی که دارن و کراماتی که خدا به عنایت فرموده از که معتقد باشن مثلا این اعتقاد به درجات عالی تری برسن. بعد هم عده هم که مقصریم در تبعیت دیگه، با اون که میشناسیمشون همه اینها رو و میدانیم با برنامه اونها برنامه احیا است. هرچی بیشتر ما عمل کنیم به خودشان نزدیکتر هم میشیم. حتی که تقوا ما را به خدا آشناتر میکند، به امام آشناتر میکند. هر کی میخواد امام زمان را بهتر بشناسه تقوا داشته باشه. آلوده نمیتواند امام را هم بشناسه، چون تقوا میخواد. همونطوری که خداشناسی تقوا میخواد، اون آشنایی باید در مسیر تقوا پیدا بشود. هر چه آلوده تر باشیم هم خدا را خوب نمیشناسیم، هم امام را خوب نمیشناسیم، چون راه خداشناسی امام شناسیه. تا امام را نشناسیم از در خانیون با معرفت پیدا کنیم دیگه. معارف ما به وسیله ائمه اطهار درست میشه. باید خودشو بشناسیم تا خدا را هم بشناسیم. و ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دین. اگر او را نشناسیم دین در کار نیست. و رضا تقوا میخواد. هر چه بیشتر پاکتر باشیم پاک را بهتر میبینیم. این معلومه. بعد هم یه جمله ما آخرش که همون مرد که ارزان تمام بشه، این جمله آخرم داریم: و سرتم منه فی زار که منه الى الرضا و سلمتم له القضا. یعنی معتقدیم که شما خاندان و عصمت در تمام این مراحل بندگی در حق در حد رضا قرار گرفته. بنده واقعی خدا شما هستید و در مرحله بندگی به حد رضا رسیدید. رابطه شما با خدا رابطه رضا و تسلیمه. و سرتم فی زار که منه الى الرضا و سلمتم له القضا. تسلیم مال شما. واقعا شما تسلیم قضای خدا هستید. واقعا شما راضی به رضای خدا هستید. خدا شما را پسندیده. شما مرضی خدا هستید. آخه پسند خدا بود سادگی نیست. اون موجودی میشود مرضی خدا و پسندیده خدا که هیچ نقصی درش نباشه، هیچ عیبی درش نباشه. هر موجودی که نقصی دارد، عیبی دارد، خدا نمیپسنده، چون خدا عیب پسند که نیست. موجود معیوب را خدا نمیپسنده. و همه موجودات غیر معصومین همه عیب دارند. اون کسی که عیب نداره خودشون هستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تنها کسانی که طهارت مطلقه خدا به اونها داده است و هیچ رسی به ساحت قدس راه نمییابد اونها هستن. بقیه همه معیوبن، هر کسی در حد خودش. ولی یکی 10 تا عیب داره و 20 تا عیب داره و یکی 30 تا عیب داره و یکی 10 تا، همه جور دیگه. بالاخره عیب، هر کسی عیبی داره. اون نفسی راضی مرضیه است که هیچ عیبی درش نباشه. برضا گفتن اون سوره فجر درباره امام سید الشهدا علیه السلام: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اون نفسی میتواند مرضی خدا باشه که خدا بپسنددش، یه هیچ عیب درش نباشه. و الا هر کسی که عیبی دارد از جهت اون عیبش مرضی نیست. نمیشه موجودی عیب درش باشه به خدا بپسنده. خدا عیب پسند نیست، عیب پوشه. بله عیب را میپوشاند اما نمیپسندد. خداوند گناه آمرزه نه گناه پسند. هیچ وقت خدا گناه نمیپسنده، می آمرزد. مسئله عفو و مغفرت غیر رضا و پسندی داره. حتی پذیرش ممکنه، میپذیرد اما نمیپسندد. مطلب فرق میکنه پسندیدن با پذیرفتن. با امید آدم مسکین بینوایی بخواد یه هدیهی برای یه شخص بزرگواری بیاورد، خود چیزی هم نداره، یه سی ناقابلی به قول خود برگ سبز صحبه درویش مثلا، یه سی ناقابلی می آورد پیش کریم. اون کریم نمی پسنده، خود چیزی نیب بپسنده، اما می پذیره، می پذیرد اون محبت او را و انعام هم به او می کنه. پذیرفتن و انعام کردن غیر پسندیدنه. پسند چیزی ناقصه، نمی پسندن که معقول نیست که بپذیرن، میپذیرن اما نمیپسندن. به طور عربی یابانی که شنیدیم قصه اش را که از شدت فقر و گرسنگی به ستوه آمد، عاقبت تصمیم گرفت بیاد به پیش خلیفه بغداد که ازش مدد بگیره. به زنش گفت که حالا پیش سلطان میروم، آخه یه هدیه ایسی ببرم، دست خالی رفتم پیش سلطان بزرگی مثلا این خیلی روانیست، چی ببرم؟ زنش گفت که نه، یه هدیه عالی داریم. من از این تو گودال ها آب باران که آمده جمع شده صاف و زلال یک کوزه جمع کردم، صاف صافی بر زلال پاکیزه، ببر پیش خلیفه، حتما این آب اونجاها پیدا نمیشه، مثلا تو شهر و دستگاه خلیفه از این آب پیدا نمیشه، آب صاف زلالیه، چون خودشون همیشه آب گندیده میخوردن، آلوده به مثلا فضلات حیوانات اینا، این آب صاف باران برایش خیلی ارزنده بود. این کوزه پر کرد داوودار، یک کوزه آب پیش سلطان که کنار دجله نشسته، دجله امواج جوشان و خروشان آب رو هم میولته میرود، و این که برایش ارزش نداره این کوزه آب، این چیزی ناقصیه، این معیوبه، این چیزی میپسند. این آورد و بعد خیلی خوشحال و با امید آمد در خانه سلطان و حاجب ها در بنا آمدن، کسی گفت که من غریبم، از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم، این کوزه ای آوردم و این با به سلطان برسن که آب تحفه خوبی. اون خنده شون گره آره، در مقابل این دجله یکی این همه نهرها منشعب شده از زیر تخت سلطان میگذره، حالا یک کوزه آب آورده، ولی چون سلطان گفته بود کسی رو نامه برنگردانید، اینو آوردن، کوزش آورد، خیلی او احترام کرد و فهمید که این بیچاره حالا روی امیدی آمده، حالا به نظرش یک کوزه آب خیلی مهمه مثلا، بعد خیلی او رو احترام کرد، نوازش کرد، دستور داد یه ظرف بلور خوبی آوردن، آب رو خالی کردن در میان او و که محترم باشه، و بعدم دستور داد این کوزه رو پر از طلا و نقره کنن، انعام و احسان فراوان، موقع رفتنم از کنار دجله عبورش ندهن، نکنه بین خجالت بکشه، این آب سرشار را ببیند خجالت بکشه، از کناری ببرن که نبیم. حالا ما هم غریبیم، از بیابان آمدیم، حالا ما را میپسندن نمیپسندن، اما میپذیرن میپذیرن تا نمیپسندن، این پسندی نیست آخه، یک کوزه آب تو بیابان قابل پسند نیست، سلطان نمیپسند، ولی خب میپذیره، انعام هم میکند، احسان هم میکند، ولی ده ما یک کوزه آب آورده، این چی؟ یک عبادتی، نمازی، روزهی واقعا مثل همونه، حالا باز کوزه آب مال خودش بوده، اینه مال خودمونم نیست، اون مرد بیابانی حداقل کوزه مال خودش بوده، آبم خودش جمع کرده آورده، ولی ما چه داریم؟ چشم ما مال آب خدای ما، گوش ما مال خدای ما، زبان ما مال خدای ما، جسم و جان ما مال خدای ما، حرکت اعضای ما مال خدای ما، ما چه داریم؟ در این حال ان الله اشترى من المؤمنین، عجب لطفی کرده، من میخرم مال شما را، میخرم در مقابل بهشت ابدی میدهم، این پذیرشه، پسند نیست، ولی اونی که پسنده امام حسین علیه السلامه، خاندان عصمت علیه السلامه، اون سراپا مرضیان، یعنی هیچ عیب و نقصی درشون نیست، هیچ عیب و نقصی در ساحت قدسون ها نیست، اون مرضی خدا هستن، ولی ذا سرتم فی ذلک منه الی الرضا، تنها شما هستید ای خاندان نبوت که در حد رضا قرار گرفته اید، هم شما از خدا راضی هستید، هم خدا از شما راضی هست، این رضاست. ولذا عجیب این که حالا درباره صدیق کبری علیه السلام این مطلب عجیبه، یرض الله لرضا فاطمه، این خیلی مهمه، آیا وقت میگیم که بله بنده‌ای به خاطر رضای خدا راضی شده، اما اونجا خدا راضی چون فاطمه راضی است، این خیلی مطلب مهمه، رضا از این طرفه، بیده چون فاطمه علیه السلام راضی است، خدا هم راضی است، ولی یرض الله لرضا فاطمه و یغضب الله لغضب فاطمه. این بود امام حسین علیه السلام وقتی هم که از مکه در آمدن به سمت کوفه روز هشتم ذیحجه، اون روز فرزدق که آمد و امام از سوالی می کند که چه خبر بود، گفت همین قد بگویم که دلهای اهل کوفه با شماست، ولی شمشیرها هم آماده شما هست، شمشیرها برای بدن شما آماده شده، ولی دلشان با شماست، این جمله را فرمود رضا الله رضانا اهل بیت، این جمله هم نورانی در اون روز صادر شد، رضا الله رضانا اهل بیت، یعنی ما همش رضای ما رضای خداست، اونجا که رضا خدا رضا میدهد ما رضا میدهیم. اون لحظه آخر هم که روی خاک گرم کربلا افتاده بود، قلب شکافته شده، پیشانی سنگ خورده شکسته، بدن غرق در زخم و جراحته، نفس که میکشد خون از حلقه های زره میجوشد، در همون حال صورت روی خاک گرم کربلا، الهی رزند رضایک صبرا على بلائك.